سخنان صدر اسلام یا هر جبهه‌ای که بخواهد در مقابل جامعه اکثریت که قدرت دارن حرکت بکنه، ابتدا دانه دانه افراد رو تربیت میکنن، بعد به وسیله پیوند این افراد با یکدیگر، هم جبهگی این افراد با همدیگر، یک جبهه محکم مستحکم میسازن که غیر خودشون رو راه نمیدن تو خودشون، خلل ناپذیر میشن، با این جبهه سفارایی میکنن در مقابل جبهه باطل. اینجا دوست داریم از خانش برادر عزیزمون جناب آقای هدایتفر بهره‌مند بشیم.
شیعه یعنی چه؟ شیعه یعنی کسی که بداند حق با امام رضاست؟ فقط همین؟ اگر این است که مأمون عباسی و نیز هارون الرشید، منصور، معاویه، یزید از همه شیعه تر بودند، پس آیا رقبای امیرالمؤمنین در سقیفه نمی دانستند حق با علی است؟ همه می دانستند، پس شیعه بودند. آیا آن کسانی که با امیرالمؤمنین در افتادند محبت نداشتند به او؟ چرا؟ غالبا محبت داشتند، پس شیعه بودند؟ پس ولایت داشتند؟ نه آقا، ولایت غیر از این حرف هاست. ولایت بالاتر از این هاست. ولایت علی ابن ابی طالب و ولایت ائمه را اگر فهمیدیم چیست، آن وقت حق داریم به خودمان برگردیم ببینیم آیا ما ولایت داریم یا نه. آن وقت اگر دیدیم نداریم، از خدا بخواهیم و بکوشیم که ولایت ائمه را به دست بیاوریم.
برخی خوششون میاد که با صرف محبت داشتن به اهل بیت خودشون رو شیعه بنامن، در حالی که اینطور نیست. صرف محبت نمیتواند ولایت اهل بیت رو در جان و رگ و پوست ما جاری و ساری بکند، بلکه بایستی همجبهه بشویم با اهل بیت. باید فعل و عمل و زبان و فکرمان با اهل بیت خلاصه تطابق داشته باشد. اینجا مقام معظم رهبری سوره مبارکه ممتحنه رو تعبیر میکنن ازش به سوره ولایت، چرا که آیات بسیار زیبایی پیرامون این موضوع داره. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. چقدر این آیات اول سوره مبارکه ممتحنه زیباست. دشمن من و دشمن خودتان را اولیا قرار ندید، ولی نگیرید. یعنی چه؟ یعنی یار خودتون قرار ندید، همجبهه نشید باهاش. نه اینکه دوست خودتون قرار نگیرید، دوست ترجمه صحیحی نیست. یعنی خودتون رو در یک صف با اونها قرار ندید، یعنی در دل خودتون و اونها رو در یک جبهه فرض نکنید. اونها دشمن خدا هستن. تلقون الیهم بالموده، هم جبهه و هم صف ندانید که اونها چه پیام دوستی بدید به اونها، چه نسبت به اونها ابراز رفاقت کنید. دقت بکنید، بعضی ها دیدیم، در طول تاریخ انقلاب هم دیدیم، نسبت به دشمنان انقلاب پیام دوستی میدن، نسبت به کسانی که مقابله میکنن با انقلاب ابراز محبت میکنن، ابراز رفاقت میکنن. چرا این کارو میکنید؟ مگه آیات قرآن رو نخوندید؟ شما میدونید اینها کافر شدن، باز هم دارید برای اونا پیام دوستی میدید. یخرجون الرسول و ایاکم، اونا پیامبر و شما رو از شهر و دیارتون بیرون میکنن. ان تؤمنوا بالله ربکم، به خاطر اینکه شما ایمان آوردید به پروردگارتان، به الله ایمان آوردید، اینها شما رو بیرون کردن. ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، اگر در راه جهاد و مجاهدت و کوشش برای من خارج شدید و برای به دست آوردن خوشنودی من، اگر واقعا راست میگید، اگه واقعا در راه من تلاش و مجاهدت میکنید، حق ندارید که دشمن من و دشمن شما رو هم جبهه و یار و پیوسته خودتون قرار بدید. آیا اینجا بحث مطلق ترک ارتباط با کفار مطرحه؟ نه، در ادامه بحث مختلفی رو مطرح میکنه. برخی از کفار رو جدا میکنه. چند دسته میشن کفار، برخیشون رو میشه باشون ارتباط منطقی برقرار کرد، اما نه ارتباط همراه با دوستی، نه ارتباط همراه با علاقه، نه هم جبهه شدن. این یک بحث مفصلی هست که چون وسط آیات هست، انشالله برای اینکه حق مطلب ادا بشه در برنامه آینده ادامه بحث رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
بله هموطنان خوبم، در برنامه بیان شنیدیم موضوع طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رو توسط حجت الاسلام محققیان در برنامه بیان، امیدوارم مورد استفادهتون واقع شده باشه. دوستان خوبم، پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هر کس عالمی را گرامی بدارد مرا گرامی داشته است، و هر کس مرا گرامی بدارد خدا را گرامی داشته، و هر کس خدا را گرامی بدارد پایان کارش بهشت است. مفسر گرانقدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی می فرمایند احترام به علم و عالم از آموزه‌های مورد تأکید دین است، و هر دانشی که سعادت و سیادت امت اسلامی را تأمین کند مورد ترغیب قرآن کریم و دین الهی است، و تکریم و یاری دانشمندان و دانش‌پژوهانی که با تلاش و کوشش خود مشکلات جامعه و مردم مسلمان را حل می کنند و موجب عزت و استقلال آنان در برابر بیگانگان می شوند بر امت اسلامی لازم است. بله دوستان خوبم، در چهارمین روز از هفته پژوهش و فناوری که بزرگ داشته پژوهشگران و فناوران نامیده شده، قدردان تلاش های همه دانشمندان و پژوهشگران و فناوران هستیم. مخصوصا جا داره که یادی کنیم از شهید بزرگوار، دانشمند پرتلاش ایران اسلامی، شهید محسن فخریزاده و همه شهدای عرصه علم و فناوری و پژوهش.
نام ایران و ملت ایران، هر تو افکنده همچنان خورشید، در جهان شعور و آگاهی، در پناه حقیقت توهی. علم اگر با خرد در آمیزد، ضامن اعتلای انسان هاست. دانش جاری از دل ایمان، روشنی بخش ساحت جان هاست. گرچه هموار خصم میهن ما، هر که را مثل خیش پندارد. دانش هسته‌ای ولی به یقین، صلح و آسایش ارمغان دارد. صلح و آسایش ارمغان دارد. بهره از دل حق ملت هاست، گر هدف صلح و دوستی باشد. مکر دشمن به هر بهانه پوچ، کی کند راه ملتی را سخت. کی کند راه ملتی را سخت. نام ایران و ملت ایران، هر تو افکنده همچنان خورشید، در جهان شعور و آگاهی، در پناه حقیقت توهی. علم اگر با خرد در آمیزد، ضامن اعتلای انسان هاست. دانش جاری از دل ایمان، روشنی بخش ساحت جان هاست. گرچه هموار خصم میهن ما، هر که را مثل خیش پندارد، دانش هسته ای ولی به یقین صلح و آسایش ارمغان دارد، صلح و آسایش ارمغان دارد. بهره از علم حق ملت هاست گر هدف صلح و دوستی باشد، مکر دشمن به هر بهانه پوچ کی کند راه ملتی را سخت، 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 کی کند راه ملتی را سخت.
درود بر شما همراهان عزیز شبکه رادیوی معارف. دوستان اگر در منزل ها هستید و رادیو معارف رو در حال شنیدن هستید که چه خوب، اما اگر به هر دلیلی مجبور هستید که بیرون از خونه باشید، خیلی مراقب سلامت خودتون باشید و دستورالعمل های بهداشتی رو رعایت کنید تا خدا نکرده دچار بیماری کرونا نشیم و از گسترش اون جلوگیری بکنیم انشاءالله. در خدمت تو هستیم کماکان در بخش اول مجموع برنامه ها در ساعت 12:40 و با اعلام این ساعت عرض می کنم که برنامه همدلانه با موضوع وحدت حضور دانشگاه آماده پخش هست. 20 دقیقه حدودا با این برنامه همراه باشید.
برادرای دانشگاهی توجه کنید که شما را جدا نکنند از روحانی جون. برادران روحانی توجه کنید که شما را جدا نکنند از دانشگاهی ها.
پس زبان همدلی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است.
همدلانه،
همدلی یا همزبانی، رهنمود آسمانی، ایران جاودانم، سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز برنامه همدلانه سلام. این برنامه به مناسبت وحدت حوزه و دانشگاه تقدیم شما میشه. در این برنامه با موضوع تقارب روش پژوهشی حوزه و دانشگاه در خدمت شما.
تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
دوستان، با پیشرفت شگفت‌انگیز علوم طبیعی در غرب و شروع دوره مدرن، رفته رفته روش پژوهشی تجربی بر سایر روش‌های علمی غلبه پیدا کرد و این فرایند تا مرحله افراط خودش رسید و تا چند دهه قبل آمپریسم پارادایم غالب در غرب بود. این افراط روشی متأسفانه با تحصیل کردگان غربی وارد کشور ما شد و به صورت تصنعی در بیشتر دانشگاه‌های ایران نهادینه شد. از طرفی غالب روش پژوهشی حوزه علمیه مبتنی بر روش فلسفی و متافیزیکیه. این فاصله روشی موجب شکل‌گیری نگرش‌های انفکاکی و افتراقی در برخی از دانشمندان هر دو نهاد شد. بنابراین به زعم این نوع نگرش وحدت حوزه و دانشگاه ناممکن شد. البته این نگرش در غرب و خواستگاهش عوض شده، اما برخی هنوز در داخل کشور گویی نمیخوان به نگرش معتدل برگردند. آقای دکتر مهدی گلشنی:
تو عالم فیزیک اجازه نمیدادن بحث فلسفی بشه. حتی یه کتاب توی مجله فیزیک مروری شده بود، نقد شده بود، یه کلمه قیامت توش اومده بود. نامه نوشتن به مجله که تو مجله فیزیک نباید کلمه قیامت بیاد. یا توی کنفرانسی توی امپریال کالج لندن من بودم، یه کشیش فیزیکدان متدین بود، اونجا فیزیکدانم بود، که راجبه خلقت صحبت کرد. یک استاد دانشگاه استنفورد گفت کنفرانس فیزیک جایگاه نیست که توش اسم خدا بیاد. اینطور بود. الان به کلی وضعیت تغییر کرده، مخصوصا تو این 20-30 سال اخیر تغییر کرده. بعضی از ستارگان درخشان فیزیک معتقدن تو فیزیک هیچ فراری از متافیزیک نیست. یعنی اصلا شما نمیتونید تصمیم مهم بگیرید بدون توسل به متافیزیک. یکی از این کیهانشناسای خیلی مهم زمان ما که جزو 5 ستاره کیهانشناسیش میدونن، میگه فیزیک اونا نمیدونن چقدر دارن مفروضات متافیزیکی دارن به کار میبرن، متوجه نیستن. بنابراین قضیه فرق کرده. الان وقتی که دانشگاه آکسفورد میاد، تا بقیلا تا چند سال پیش 15 تا کنفرانس بین دپارتمان فلسفه آکسفورد و دپارتمان فیزیک آکسفورد، 15 تا کنفرانس مشترک بپا کرده. هر دو از بزرگترین دپارتمان‌های دنیا هستن، اون در فیزیک، اون در فلسفه، و بحث مشترک چیز کردن، برای که اصلا هیچ راه فراری نیست جز بحث فلسفی. علتش هم اینه که یه قضیه ای را بعضی از فلاسفه علم گفتن که هرچه پیشتر رفتن بهش به نتیجه این قضیه رسیدن، و اون که داده های تجربی نظریه ها را متعین نمی کنن. شما در هر زمانی میتونید چند تا نظریه داشته باشید که همه این چند تا نظریه داده های موجود را توضیح میدن. مثلا در دنیای اتمی ما نظریه داریم که معتقد شانس حاکمه، نظریه هم داریم که معتقد علیت حاکمه. اون علل را فعلا ما دسترسی نداریم، بعدا دسترسی خواهیم داشت. بنابراین واقعا نقش متافیزیک بسیار غنی شد.
داده های تجربی پاره های منفک از هم هستند که اگه بخوان در هندسه معرفتی انسان جای بگیرن، حتما باید تحت قواعد کلی و عقلی قرار بگیرن تا منتج بشن. در واقع عقبه هر قاعده فیزیکی و طبیعی به یک اصل عقلی و فلسفی متکیه. آیت الله جوادی آملی:
علم نردبان است و بالاتر از علم عقل است، چون علم نیمی از راه است. اون که مشکل را حل می کند واقعا عقل است. طبق بیان نورانی پیغمبر، عقل را عقل گفتند برای اینکه عقل نظر زانوی وهم و خیال جموح و چموش را اقال می کند. عقل عملی که بهی او بدر رحمان وقت و سبل جنان، زانوی جموح و چموش شهوت و غضب را اقال می کند. حضرت همون عقل را عقل می گن برای اینکه اقال می کند. اون وقت وهم و خیال منظمند، نه در نماز نه در غیر نماز مزاحم کسی نیستند. شهوت و غضب تعدیل شدن، نه در نماز نه در غیر نماز مزاحم کسی نیستند، چون اقال شدن. اگر عقل نباشد علم رهاست. از علم کاری ساخته نیست. علم یک نردبان است. نردبان را اگر شما به دست یک مغنی چاه کم بدی، این میره پایین ته چاه. اگر به دست یک مهندس بدی، این میره سقف، سقف را منور میکند. تا این نردبان به دست کی باشد؟ علم حوزه و دانشگاه هم همینطوره. خب چه علمی در دانشگاه ها قوی تر و دقیق تر از همین علم انرژی هستی؟ وقتی بیفته به دستگاه علمی اسرائیلی بمب در میاره، به دستگاه علمی آلوده آمریکا بمب در میاره، وقتی وارد دستگاه علمی صالح دقیق ایرانی شد همون انرژی هستی سالم در میاره. علم در حوزه باشه، اگر انشاءالله وارد قلب نورانی بشه، میشه شیخ انصاری تا آقای بروجردی تا آقای حائری تا امام تا دیگران. اگر خدای ناکرده وارد دستگاه آلوده بشه، یا وهابی سنی در میاد یا بهایی از شیعه ها در میاد. این بهاییت ما را، این وهابیت اونا را هم اینا ساختن میکرد.
از نظر کاربردی هم علم، چه حوزوی و چه دانشگاهی، اگر ذیل قواعد اخلاقی نباشه فسادآور میشه. امام خمینی رحمت الله علیه:
علم تنها اگر ضرر نداشته باشد فایده ندارد. تمام این وقتی ما به یک نظر وسیعی به همه دنیا و به همه دانشگاه‌هایی که در دنیا هست بندازیم، تمام این مصیبت‌ها که برای بشر پیش آمده است ریشه‌اش از دانشگاه بوده، ریشه‌اش از این تخصص‌های دانشگاهی بوده. این همه ابزار فنای انسان و این همه پیشرفت‌هایی که به خیال خودشون در ابزار جنگی دارند اساسش از دانشمندانی بوده است که از دانشگاه بیرون آمدند، دانشگاهی که در کنار او اخلاق نبوده است، در کنار او تهذیب نبوده است و تمام فسادهایی که در یک ملتی یا ملتها پیدا شده است از حوزه های علمیه‌ای بوده است که متعهد به دستورات اسلامی نبودند.
از اونجایی که علوم انسانی به اصطلاح ما به ازای خارجی دارند، این اصل میتونه موجب نزدیکی دو ساحت علم فیزیک و متافیزیک به هم باشه. حجت الاسلام محسن قرویان:
اینها بینشون تباین نیست. یعنی من معتقدم که به هر حال تمام حقایق عالم یه جوری به یکدیگر مرتبطن، بنابراین هر کسی، هر عالمی در هر رشته ای از رشته های علمی، چه حالا حقایق متافیزیکی چه فیزیکی کار میکنه، هر حال این علم و دانشش با علوم دیگر مرتبط میشه، چون ما به ازای اینها در خارج به نحوی با یکدیگر مرتبطن. هر حال فیزیکدان ها اینها نمیتوانن فرار بکنن از یک سری پارادایم های فکری و فلسفی پیشینی و یک سری سوالاتی هست که به هر حال در همون پژوهش های فیزیکیشون با اونها مواجه میشن، پاسخ اونها باید فلسفی باشه، عقلی باشه و متافیزیکی.
در محافل علمی غربی امروزه تک روشی در پژوهش‌های علمی به چند روشی مبدل شده. حالا که این غیر ممکن دوباره لباس امکان پوشیده و عملی شده، زیبنده است در گفتمان علمی حوزه و دانشگاه این رویه به یک مطالبه حقیقی تبدیل بشه. دکتر گلشنی:
در سال 1930 مولانا مودودی این نکته رو متذکر شد. خب اون فلسفه میدونست ولی فیلسوف عالی مقام نبود. اومد تحلیل کرد علم را، گفت علم شامل دو قسمت: جمع‌آوری داده‌ها، اطلاعات، آزمایش و غیره. این روسی و انگلیسی و آمریکایی و اینا ندارد. وقتی شما اینا را سر هم میکنید، میخواین یه نظریه بسازید و تعمیم میدین به چیزایی که قابل مشاهده نیست، بنابراین دارین از تجربه تجاوز میکنید، دیگه اینجا میتوند روسی و آمریکایی فرق بکنه. روسا صاف و سریع اجازه ندادن تعبیر کوپنهاگی کوانتوم وارد روسیه بشه تا 1960. اگر شما فقط میمدید داده های تجربی را جدول بندی میکردید، اینا حرارت دادیم جمع شد، اینا فلان کردیم جمع شد، نمیخواستین همه اینا رو به وحدت ببخشی، اون وقت بر درست واقعا شما سیما حرارت بدین گرم میشه. ولی بعد به این اکتفا نمیکنن دانشمندان، میخواد نتشر سیما که حرارت میده طولش زیاد میشه، میاد میگه فاصله اتم ها زیاد میشه، وقتی این حرفا میزد که اتم ها اصلا کشف نشده بودن. بنابراین علم نمیتونه فرار کنه.
همراهان گرامی برنامه همدلانه، در بخش قبلی آقای گلشنی به شکسته شدن هیمنه پوزیتیویسم و مهیا شدن زمینه تعامل وحدت حوزه و دانشگاه اشاره کردند. اما این وحدت گرایی به آسیب شناسی هم نیاز داره، چون این دو نهاد سازمانهای علمی هستند، پس امکان نظری و تئوریکی شدن وحدت وجود داره، به این معنا که به جای تلاش برای عملیاتی شدن وحدت به مباحث نظری اکتفا میشه. آقای دکتر محمد رضا اسدی:
به نظر میرسه که اصل بحث وحدت حوزه و دانشگاه بیش از اینکه یه خواستگاه معرفتی داشته باشه، خواستگاه سیاسی اجتماعی داره. یعنی همینطور که مستحضر هستید، از ابتدای انقلاب وقتی که انقلاب پا گرفتش، یکی از عوامل آسیب زننده به انقلاب تفرقه و تشتت بود. تفرقه بین حوزه و دانشگاه میتونه انقلاب رو تهدید بکنه. بنابراین فوری فوتی ترین و در دسترس ترین راه حل هم این بودش که ما وحدت داشته باشیم، وحدت شیعه و سنی داشته باشیم، وحدت سپاه و ارتش داشته باشیم، وحدت حوزه و دانشگاه داشته باشیم. بنابراین بیشتر خواستگاه پیدایش بحث وحدت به نظر من خواستگاه سیاسی اجتماعی بود، اما به تناسب خود این موضوع در نواحی مختلف مورد بحث قرار گرفت. یعنی فرض بفرمایید اگر بحث این شدش که ما به لحاظ نظامی امنیتی سپاه و ارتش باید به منزله دو بال باشن برای حفظ امنیت کشور و تداوم انقلاب، سپاه و ارتش به لحاظ تئوریک وارد این بحث نشدن چون اصلا شأنشون این نبودش، اما حوزه و دانشگاه همین موضوع رو وقتی که بحث وحدت حوزه و دانشگاه مطرح شد به تناسب شأنیت علمی که هم حوزه داشت هم دانشگاه داشت، بحث رو طوری تنظیم کردش که ابعاد تئوریک پیدا کرد. یعنی شاید، دارم عرض میکنم شاید، نه حتما، شاید از ابتدا حتی بانیان ارائه یه چنین وحدتی این تلقی های تئوریک و نظری اصلا تو ذهنشون نبود. تلقی بیشتر تلقی عملی بود، برای اینکه انقلاب حفظ بشه دانشگاه و حوزه نیان در مقابل هم وایستن، کنار هم باشن، وحدت اهداف داشته باشن، دست اجانب رو کوتاه بکنن. اما این موضوع رفته رفته حیث تئوریک برای حوزویان و دانشگاهی ها پیدا کرد.
دوستان عزیز، آفت دیگه‌ای که ممکنه مانع وحدت حوزه و دانشگاه بشه گرفتاری در فرمالیسم. حجت الاسلام احمد واعظی:
بنده میخوام عرض بکنم که خود همین طرح ایده وحدت حوزه و دانشگاه هم بعضی اسیر فرمالیسم هستن در قضاوت راجع به این وحدت حوزه و دانشگاه. مثلا فرمالیسم اونها رو میخواند به اینکه چنین قضاوتی بکنن، بگن دانشگاه نهادی است برخواسته از مدرنیته و از پیامدهای مدرنیته، حوزه یک نهاد برخواسته از سنت، بلکه بالاتر حافظ سنته، و چون سنت با مدرنیسم نمیسازه پس هرگز وحدت اتفاق نمیفته، این وحدت یه چیز بی‌معنا و بی‌موضوعیه. اینم به نظر من اصلی شده در دام فرمالیسم هست، چون ما میتونیم با تغییر آهنگ، با تغییر جهت، با تغییر اشتباه شبکه روابطی که در دانشگاه‌های ما حاکم هست، نوع نگاه به مباحث علمی و نوع بازنگری در پیشفرض‌های روش‌شناختی و پیشفرض‌های معرفتی که بر دانشگاه ما حاکم هست، خیلی مسائل تغییر بدیم.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، با برنامه همدلانه و با موضوع تقارب روش پژوهشی حوزه و دانشگاه در کنار شما هستیم. در بخش‌های قبلی اهمیت همدلی و تعامل حوزه و دانشگاه ذیل نگرش تعدیل یافته رو بررسی کردیم. حالا جمع‌بندی و حرف آخر.
در نظام اسلامی علم و دین پا به پا باید حرکت کنند. وحدت حوزه و دانشگاه یعنی این. وحدت حوزه و دانشگاه معناش این نیست که حتما تخصص‌های حوزه‌ای در دانشگاه و تخصص‌های دانشگاهی در حوزه هم بایستی دنبال بشه. نه، لزومی نداره. اگر حوزه و دانشگاه به هم وصل باشند، اگر حوزه و دانشگاه به هم خوشبین باشند، اگر حوزه و دانشگاه به هم کمک بکنند و همکاری بکنند، دو شعبه هستند از یک مؤسسه، مؤسسه علم و دین. مؤسسه علم و دین یک مؤسسه است و علم و دین با همند. دو شعبه داره، یک شعبه حوزه های علمیه هستند، یک شعبه دانشگاه ها هستند، اما با هم مرتبط باشند، با هم کار کنند، به هم خوشبین باشند، از هم جدا نشند، از هم استفاده کنند. علومی رو امروز حوزه های علمیه میخوان فرا بگیرند، دانشگاهی ها به اونها تعلیم بدن. دین را و معرفت دینی را دانشگاهی ها احتیاج دارند، علمای حوزه به اونها تعلیم بدن. و سر حضور نمایندگان روحانی در دانشگاه ها همینه. و چقدر خوبه این ارتباط ها برنامه ریزی شده و سازماندهی شده بشود. و این یکی از بهترین وحدت ها و طبیعی ترین وحدت هاست.
شنوندگان عزیز برنامه همدلانه، از همراهیتون سپاسگزاریم. در این برنامه سخنان آقایان آیت الله جوادی آملی، گلشنی، واعظی